سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس بخش حقوق بشر ملل متحد میگوید که محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران در افغانستان بر روند صلح و ترقی در این کشور آسیب میرساند. ولکر تورک دیروز در یک پیام ویدیویی در صفحه ایکس تویتر سابق گفت که با این محدودیت ها زنان و دختران در افغانستان عملا در خانه ها زندانی شدند. او افزود
در 3 سال گذشته دختران و زنان افغان در بخش حقوق بشری خود شاهد تخطی های بزرگ می باشند. فرمان های سطح ملی و اقدامات منطقوی حقوق کار و تعلیم آنها را محدود ساخت و در بخش های سیر و سفر تجمعات صلح‌آمیز و آزادی بیان حقوقشان را ختم کرد.
آقای ترک می افزاید که اقدامات طالبان در جهان جوره ندارد و به محدودیت های سیستماتیک بر مبنای جنسیت ارتباط می گیرد که از سوی حکومت طالبان حمایت می شود. به گفته او این اقدامات طالبان بر تامین صلح و پیشرفت افغانستان تا چند نسل دیگر عواقب ناگوار خواهد داشت. هرچند طالبان به تازگی به این انتقادها واکنش نشان ندادند، اما در گذشته بارها تاکید کردند که آنها در چارچوب شریعت اسلامی با زنان رفتار می کنند. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید بر یک برنامه برای حمایت از زنان افغان کار میکند. ماریو کریفو رئیس روابط عامه سفارت امریکا به مناسبت کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان در یک پیام ویدیویی که دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق این سفارت نشر شد گفته که زنان افغان مانند زنان در کشورهای دیگر خواهان محافظت، امنیت، فرصت و داشتن نقش در تعیین سرنوشت آینده کشور خود میباشند. آقای کریفو می گوید که خودش و همکاران دیگرش در سفارت امریکا برای برآورده ساختن این آرمان زنان و دختران افغانستان بر ایجاد و عملی کردن یک برنامه کار را شروع کردند، اما او در مورد جزئیات این برنامه چیزی نگفته است. ایالات متحده در حاکمیت 20 ساله حکومت جمهوری مخلوع در افغانستان تمویل کننده پروژه هایی بود که برای تقویه نقش زنان کار می کردند، اما در ماه اگست سال 2021 با برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تمام این برنامه ها متوقف شدند. نمایندگان خاص قطر و بریتانیا برای افغانستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. نظر به گزارش رسانه های قطری، فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده خاص کشور قطر برای افغانستان دیروز 9 قوس با اندرو مک‌کوبری نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان در دوحه دیدن کردند. بر اساس گزارش ها در این ملاقات آنها مسائل کنونی سیاسی، امنیتی و بشری افغانستان را مورد بحث قرار دادند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. هیچ کشور در جهان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از این سبب بسیاری کشورها مسائل مربوط به افغانستان را از طریق نمایندگان خاص خود تنظیم می کنند. ایران و قدرت‌های اروپایی بعد از اجلاس دیروزه خود در ژنو موافقه کردند که در آینده نزدیک مذاکرات را دوام می‌دهند. مذاکره کنندگان ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و جرمنی دیروز در مذاکرات خود در ژنو درباره مسائل مختلف از جمله توسعه برنامه‌های اتمی ایران، حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و بحران شرق میانه صحبت کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران بعد از این اجلاس در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشت که آنها در این مذاکرات بر تحولات دو جانبه منطقه و جهان، مسائل اتمی و دور کردن تحریم ها تمرکز کردند. غریب آبادی یادآوری کرد که ایران به مذاکرات و ادامه تماس ها متحد است. در همین حال رهبران استخباراتی بریتانیا و فرانسه در مورد تقویه رابط روسیه و ایران و سری شدن برنامه های اتمی ایران ابراز نگرانی کردند. و اوکراین میگوید که یک ذخیره نفت و یک سیستم رادار دافع هوا را در داخل خاک روسیه هدف قرار داده است. لوی درستیز قوای مسلح اوکراین در اعلامیه گفته که ذخیره تیل روسیه به نام اطلس صبح دیروز جمعه در منطقه روستوف مورد حمله قرار گرفت. به اساس این اعلامیه این ذخیره که یک بار قبل هم مورد حمله قرار گرفته بود در حمله دیروز به آتش کشیده شد. در اعلامیه همچنان آمده که در یک حمله دیگر در منطقه زاپروژیای اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد یک مرکز رادار روسیه هدف قرار گرفته است. اردوی اوکراین میگوید که تمام راکت های جابجا شده دافع هوا در این مرکز از بین برده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین می گوید محدودیت های جاری شده بر زنان و دختران در افغانستان و مشکلات دیگر سبب افزایش مشکلات روانی در بین خانم ها در این کشور شده است. سخنگوی UNHCR دیروز در یک اجلاس در ژنو به مناسبت آغاز کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان یک احصائیه تکان دهنده خشونت را در مورد زنانی که از مشکلات در افغانستان آسیب دیدند شریک ساخت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین UNHCR میگوید در افغانستان و کشورهای دیگر بیش از 60 میلیون زن و دختری که به طور جبری از خانه‌های خود بیجا شدند با تهدیدهای جدی خشونت مربوط به جنسیت روبرو اند. شابی آمانتو سخنگوی UNHCR دیروز در یک سخنرانی در ژنو یادآوری کرده که زنان در افغانستان به خاطر این مشکل با تکالیف روانی دست و پنجه نرم میکنند. خانمانتو افسود خشونت بر مبنای جنسیت شدیدترین تخطی حقوق بشری در جهان به شمار میرود. او هشدار داد که این تهدید برای آن زنان و دخترانی که در جامعهشان جنگ جریان دارد و یا آنها به ترک خانه های خود مجبور شدند باز هم بیشتر میباشد. خانمانتو به طور خاص از افغانستان یادآوری کرد که به خاطر محدودیت‌های اخیر حکومت طالبان زنان و دختران به یک حالت بسیار ناگوار قرار گرفتند. او گفت
محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان، درجه وسیع تشدد خانوادگی و از همه بیشتر حالت اقتصادی در حال خرابی، بحران روانی را گسترده‌تر کرده. مؤسسات همکار UNHCR در مورد افزایش بیمارانی که به کمک‌های طبی نیاز دارند سخن می‌گویند.
نظر به معلومات ملل متحد که خانم منتو در اجلاس دیروز ارائه کرد، در کشورهایی که بحران در آنها جریان دارد، در موارد خشونت جنسیتی نسبت به سال گذشته 50% افزایش دیده می شود که 95% آن خشونت‌هایی است که علیه زنان و دختران صورت گرفته. با گفته سخنگوی UNHCR این گزارش ها در حقیقت خطره از دریا می باشند. در اجلاس دیروزه ژنو خانم منتو و دیگر خانم های اشتراک کننده به کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان اشاره کردند. به مناسبت این کمپاین سازمان عفو بین المللی امنیستی انترنشنل هم در صفحه اکس خود در مورد محروم شدن دختران از تعلیم بالاتر از صنف ششم و دیگر محدودیت ها بر تعلیم و کار زنان و دختران در افغانستان یک بار دیگر سخن گفته و تاکید کرد که این کار چنان تخطی جدی حقوق بشری می باشد که هیچ توجیه برای آن وجود ندارد. این سازمان می نویسد که طالبان باید به دختران اجازه بدهند که به مکتب بروند و بهانه هایی را که برای عملی کردن ایجندای تبعیضی خود استفاده می کنند رها کنند. حکومت طالبان در مورد گزارش های اخیر در رابطه با تخطی ها از حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش تازه نشان نداده، اما آنها در تقریبا بیش از 3 سال گذشته همیشه می گویند که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام می گذارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام های ما را بپذیرید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که زنان در گوشه از جهان در کشوری به نام افغانستان از اکثر امکانات زندگی محروم شدند. زنان افغان علاوه بر محدودیت های بیشمار و ممنوعیت کار، تحصیل و آزادی های اجتماعی که در طول 3 سال حاکمیت طالبان بر آنها تحمیل شده است، اکثر آنان قربانی خشونت های خانوادگی و رفتارهای نامناسب از سوی شوهرانشانند و به گفته آنان مراجع هم نمیابند که برای دادخواهی مراجعه کنند و هرگاه در مراجعه به ادارات طالبان با تبعیض های مواجه می شوند. شاپیره یکی از این زنان است و ای گفت از رفتارهای خشونت آمیز زلط کوب شوهرش خیلی خسته شده است. او که از شوهر معتادش دل اقتمندی دارد می گوید
دولت که دولت تر یا کشتن می باشه مزش زده میکنم یا میم نان تیار است یا خانه بیاید ساد بلد کوب میکنم نان او سو میپرتم چهاری ما میدین دازه بیرو میکشیم در روزه قایم میکنم یک برای برو طلاق استی کار بود ندارم بیدی یک دفعه اف مادر خانی مادرم بودم یک دفعه ایتا باز کشتیم از ایما بودم باز فرز بیادرش خوارش میاد بزرگ میکن مرا پس میبردن.
قسمی که دیده می شود بیشتر مشکلات زنانی که مادر فرزندان این معتادانند خشونت های ناشی از اعتیاد شوهر و آزار و اذیت های زن و فرزندان می باشند. زن دیگری که نخواست نامی از او برده شود و تازه از مهاجرت به افغانستان برگشته است می گوید شوهر معتادش او را مجبور می ساختد تا کار کند و نفقه خانواده و مصارف مواد مخدر شوهرش را مهیا بسازد.
10 سال مش عرسی کردیم شوهرم یک آدم است که نیشه میکنه 24 سال میگه کار کن هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کما میشتم از ایران آمدیم پاکستان میگه برو پیش پاکستانیا میگه برو از کارخانه تکه ببر بره نمیفهم نوشار میگن چی میگه وجه تکه ببر مقصد بر ما کار کن تو پیسه بیار وقتی که فامیل میامد باز خواست میکرد که چرا میزنی گریه میکرد زیر پایشون مفتاد دیگه این کار نمیکنم وقتی که اونا میرفت یک دو روز که خوب نبود دو روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کن.
در خانواده هایی که مردانش به مواد مخدر معتادند به دلیل این عمل نظم خانوادگیشان برهم خورده و همسرانشان با مشکلات متعددی دست به گریبانند زیرا تحمل فشارهای روحی گرایش به مصرف مواد مخدر همراه با همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی این زنان است. خانم ماریا یوسف قبلا کارمند در یکی از نهادهای حقوق بشری با گپ‌هایی در این مورد
یقینا وقتی یک خانم امرای شوهر معتاد زندگی میکنه بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه چون اگر خانم از خانه بیرون برایه به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنه از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنه از وسی میشه و این یک معضله بسیار مهم اجتماعی است بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا حق مدنیش که تامین نفقه است از دست میده بالاخره به نمی شکل این خانما و ای از اجتماع مشمول عادت میکنه و یک پول مفت آسان و از طریق نامشروع رو چه قسم بدست بیاره.
یک تن از مردان معتادی که حالا اظهار پشیمانی میکند میگوید تشویق دوستهایش او را به این عمل دوچار ساخته است. وی هم از رفتار و برخورد خود با همسرش چنین قصه کرده میگوید
به خاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیدم میتن درس چی میکنی نگا چی میکنی بیا که بریم مثلا چرس بزنیم فهمیدین تا پارک بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارا را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد نتونستم مثلا درس خود ادامه بدم پدرم که بود سو مثلا 4 بجه سو میره 10 بجه شب میامد به وظیفه دیگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هست روزانه که نمیکردم 500 مصرف میکردم خیلی حالت های بعد داشتم مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم با مادر جنگ کو مثلا میمون میامد داخل خانه جنگ دوا میکردم که میمون چیز نمیشیدم با دوستای کوچک که مثال میفتم بیا بریم مسجد دوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خوابم نمیبرد بیدار میشدم خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزم بشه ما شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد، مگه همه درد میکردم، لب میکردم، ناغ ناغ تو اومد این شکار سرم از یالتم یاورد. خیلی یک چیز بد است. یک شب مثال شزیاد کشیده بودم، در فاز بودم، در اتاق واس میکنم، همین فکر ممه که خانم من نیزی که پدر من خواب است. تو فکر میکنم با صبحش که میشه با پدرت آوا میکنم، جنجال میکنم، خانم از زیر زدن میگیرم، چی تو پدرم پیش من عشق میریزانه، میگه بچه این تو مغز خراب کرده، مواد مخدر، این خود مثل اولادم هست، من مثل دختر خود فکر میکنم، چرا این کار میکنم. وقت نمیفهمیدم نیم بیفتم دقامقا شیشه را مایده کن، تخت خانه را مایده کن، تلویزیون را مایده کن. اینه تو باور کنی که من کارهای کدیم یکم وقت خودم گریانم میگیره، عشق میرزانم پیش خودم. حتی اترو شبه شده که با کارت زدمش، خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود. خداوند پدر مرا خیر بده کم بردش آجل یک شفاخانه، خداوند نجاتش داد. گایا که من یادم میاد خیلی برام دردناک، تمامش گریانو میگیره چرا تی کارا کردم. او هم دختر مامایم که بالات مرا 2000 با من تا 5 سال بود زندگی کرد، با خاطر که زیاد زجر دادمش، لطش کردم، شکای چیزش کردم، پدرش دیگه مامایم میشه، دختر مامایم بود، گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام. اون از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوز داشت، زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد، تلچک زد، داخل تاکوی قلفم کرد یک مدت. ما گفت نکو بچه، ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تو خراب کردت، سو دیگه سو شاید شب مثلا خانم تو زدی، فردا مرا بزنی با کارت، یا مادرت بزنی، یا خواهرت بزنی، برادرت بزنی، نکوی کار بچیم. پدر مادر که از خیلی دلسوز است، خصوصا مادر، حتی پدر میگم نهار برش نتی بذار شکموج این توبگار شود. مگر مادر شب شب پد پد برای من این نهار میآورد، میگفت بخو بچیم نهار تا بخور توبه کو دیگه کو. مگر من آدم نمیشدم گال، خیلی پشیمان هستم گال، فعلا مصروفیت ندارم. پدرم شوک عصبی دیدم مریض است، تو خانه افتیده.
گفته می شود مردانی که معتاد به مواد مخدرند بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه می کنند و به خاطر اینکه زنانشان آنها را رها نکنند، زنان را نیز معتاد به مواد مخدر می سازند. صدای دو تن از زنانی را بشنوید که از سوی شوهران خود معتاد به مواد مخدر شدند.
4 سال است که مثلا نشه می کنیم. خودش عمل داشت، ما را در معامل گرفتار کرد. خب می گفتم بکش، این عمل درست است. باز ما کردش با هم شروع کردیم، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم، بعدش او همی کار را کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد، از من خط خدا نگیر.
من یک مادرم به شوهر داد، 15 ساله بودم و معتاد بود، من نمیفهمیدم، من که مریض میشدم میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخ خوب میشی. با او رقم مرا معتاد کرد، باز آمدم ایجا مادرم سرم ترک کرد، باز دوباره که او مرا برد پاکستان، بعد از باز داد برم. او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیا میره برش بتم جور شوه.
قسمی که دیده می شود زنانی که با محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان از حق کار و تحصیل محروم شدند و از سوی همسپری کردن زندگی با چنین همسران معتاد و زجر زندگی، مشکلاتشون لاین حل می ماند و بجز جدایی و طلاق راه دیگری برای نجات از همسران معتاد نمی یابند. اما از لحاظ حقوقی زنی که با شوهر معتاد زندگی می کند چگونه می تواند مانع پایمال شدن حقوق حقه خود شود؟ خانم یوسف باز هم در این مورد.
خانم اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن، امکان داره که زمینه ای از این مساعد شود که شوهرای زنا رو برای خاطر تداوی برای بعضی نهادهای همکار معرفی بسازن. خانم مجبور نیست، خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه، راه حل قانونی برای از این مشکل خود پیدا کنه، پیش از اینکه اونا خود آغشته به گناه بسازن و یا هم قربانی همچو خواسته های که نامشروع دیگر شوند.
به همین ترتیب بصیرالحق یک تن از آگاهان امور دینی میگوید از نظر دینی و شرعی یکی از حقوقی که زن بالای شوهر دارد همانا تهیه نفقه با کسب حلال است.
که فعالیت نفقه مکملا به دوش این مرد می باشد به خاطر یاشاو باطی فامیل خود کار بکنه و کسب اولاد را داشته باشد. او در مردمایی که خلاف فرمودی خداوند متعال که انما الخمر والمیسر والازلام مهربانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه کاملا گناهکار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه این در گناه برشان محسوب میشه.
از جانب هم روانشناسان به این عقیدند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه هایی است که زنان دارای همسران معتاد با آن مواجه می شوند. توضیحات بیشتری را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که من متاب میشه با احتیاط خود است که از کدام را اینا رو تأمین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشه. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه به یک زنی که عاجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد. در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینو بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشرپال راههای مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از آن را از طریق روانی نیز ارزنده میداند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواهد شوهرش میتونه قانع بسازن و از لحاظ روحی میتونن اینا رو روحیه بتن. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لت و کوبم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای امیجا ترکش ما بده.
با گفته آگاهان، خانواده ها و بزرگان محل مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد افراد خانواده خود شوند که به گفته آنان مؤثرترین راه این است که پیش از اعتیاد به این مواد در رابطه با زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود، زیرا وقایع پیش از تداوی بهتر است. به گفته این آگاهان، افراد معتاد به دلیل اینکه مغز عقلانی منطقی آنها تقریبا از کار می افتد، به صورت مستقیم به اعمال خشونت آمیز علیه زنان دست می زنند که بنابر اظهارات آنان، مردم با کسب آگاهی می توانند در خودداری از استفاده مواد نشاور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در خانواده، جامعه و اجتماع تجربه کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی و حقوق زنان انجام دادم، می شنوید. خانم روشن در شروع صحبتهایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا اکثر افراد معتاد نسبت به زن و فرزند از رفتار خشونت آمیز کار می گیرند گفت:
دلیلی که اینا خشونت می کنند، در قدم اول استفاده مواد مخدر، دوم تأثیرش بالای ذهن و رفتار و رویه اینا در خانه می باشه، مشکلاتی که بالای از اینا میه که ای هم ناشی از استفاده مواد مخدر می باشه، که طور مثال مشکلات اقتصادی اونا را به جای می رسانه که اینا می بینن که همه هست بود خود دادن و در بدلش فقط از اون مواد استفاده کردن. اشخاصی که مواد استفاده میکنن و اقتصاد بالا ندارن، آخرین مرحله ما دیدیم که به خانم خود، به زن خود ایره میگن که برو و به هر طریقی که میشه پیسه مواد مرا پیدا کن، چون استفاده مواد مخدر اونا را مجبور به این، یا هم پیشتر از اگر بگیم که از خشونت چرا استفاده میکنن بالای اولاد خود، بالای خانم خود، چون مغز از اونا نرمال نمیباشه، مواد تاثیر خود گذاشته و مشکلات دیگری هم که بالای از اینا میه، اینا مجبور میشن از خشونت استفاده کنن، چون انسان نرمال، انسانی که از مواد استفاده نمیکنه، حاضر به این نمیشه که به خانم خود بگه که طور مثال که برو تن فروشی کو یا هم هر کاری میکنی به من مواد مبیار. اما متاسفانه استفاده مواد مخدر مجبور می سازه شخص معتاد که خانم خود به چنین کار تشویق کنه، با از خشونت بالای اولاد خود، بالای خانم خود استفاده کنه. یا همی که اگر خانمش راضی به این کارش خوبه یا نشه مجبور میشه که خانم خود علت کوب کنه، برو در بیرون در روی سرکار کو، خودش در خانه فقط از مواد استفاده میکنه. دلیل خشونت کردن بالای اولاد و خانمشان چرا خشونت میکنه؟ همین خود تاثیر مواد مخدر بالا از اینا و مشکلاتی است که اینا در نبود مواد مخدر مجبور میشن که از خشونت بالای خانم خود، بالای اولاد خود اینا استفاده کنن و اونا رو تشویق به هر کاری کنن تا که بتونن مواد خود به دست بیارن.
خب تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه رفتار خشونت آمیز شوهران معتاد چی تأثیری بر فضای خانواده و زن فرزندشان میگذاره؟
استفاده مواد مخدر توسط شوهر معتاد در یک خانه و توسط استفادهش توسط یک پدر در خانواده بالای زن و فرزندانش تأثیرات منفی بسیار زیاد میگذاره. در قدم نخست بالای زن اولادشان، ما قبل اشاره کردم که آسیبای جسمی و روانی میگذاره. او زنی که شوهرش معتاد است به همه خواسته های او زن رسیدگی کرده نمیتونه، برعکس او شوهرم باردوش همو زن میشه و او اولادی که پدرش برش پدری کرده نمیتونه. اینا همه باعث میشن تا آسیب های روانی وارد کنه. استرس که چرا پدر می رقم است یا چرا شوهر می رقم است، مشکلات بعدی را هم از لحاظ روانی بالای زن اولاد وجود میاره. در پهلوی یک نوع ترس و نگرانی هم خانواده ای که پدرشان یا هم شوهرشان معتاد به مواد مخدر هستند، اینو همیشه یک ترس و نگرانی دائمی می داشته باشند که چی خواهد شد، شوهرم چی خواهد شد، آیندیم چی خواهد شد، یا هم اولاد میگه که پدرم چه رقم خواهد شد، چرا پدر من این رقم است، چرا پدر دوستم نرمال است برش رسیدگی میکنه، چرا پدر من این کارو نمیکنه. این همچنان یک مشکل است. اعتماد به نفس به نزد عمو زن کاهش میفته وقتی که خود در مقایسه با دیگه زنایی که شوهر دارن و شوهرشون برشون رسیدگی میکنه، که من چند موارد بسیار کم اشاره کردم و در آخرش نمیتونیم بگیم که مشکلات عاطفی را به وجود میاره میان فرزندان که چرا پدر مرا دوست نداره، چون شخص معتاد نمیتونه بالای احساسات خود حاکم نیست، نمیتونه که احساسات نرمال از خود بروز بده، چی به خانم خود و چی هم به اولاد خود، و این مشکلات باعث میشه که تا خانواده رو به از بین رفتن باشه.
بله. خب تعدادی از این زنانی که شوهرانشان معتاد به مواد مخدر بودن و با برخوردهای نامناسب و حالت کوب شوهرانشان مواجه هستن میگوین که خیلی از این زندگیشان خسته شده. میشه شما بگوین که این زنان از چی طرز العملای استفاده کنن تا خود از این وضعیت نجات بتن؟
اینا کوشش کنند از خانواده، دوستان نزدیک و جامعه ای که زندگی میکنن، از مردمی که زندگی میکنن طلب کمک کنند. خانواده خود یا هم خانواده شوهر اینو میتونن که مشوره با خانواده و با سایر دوستانی که میتونه حرفشان تاثیر بالای شخص معتاد بگذاره، میتونن اینو به مراکز که به خاطر معتادین است مراجعه کنن تا تحت درمان باشن که باید امتحان شد. در صورتی که خشونت این شخص معتاد روز به روز زیاد شده میره، این خانم مطمئن است که من آینده با این شخص نمیداشته باشم و موجودیت خانم در زندگی او شخص معتاد به نقص بسیار زیاد این خانم تمام میشه، بنان این خانم کوشش کنه از شوهرش جدا شود، چون جدایی از این شخص زندگی خود یک انسان دیگر را سیف میکنه. و در قدم آخر اگر در صورت که اینا دارای اولاد میباشند، خانم به خاطر ای که بتونه جان خود نگه کنه، جان اولاد خود در صورت که اولاد داشته باشن بخواهن نگه کنه، امی هزانت فرزندانش سرپرستی اولاد را به دوش خود بگیره، چون شخص معتاد دیگه نمیتونه، چون فرمان یک شخص معتاد بزرگ شون و بار دوش جامعه اونا هم بار بیاین.
به نظر شما خوبترین راهکارا به خاطر کاهش مشکلات زنانی که شوهران معتاد دارن چی است؟
خانمی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد و پدر معتاد زندگی میکنه روان از اینا صدمه دیده، پس بهتر است اینا بدون کدام چون و چرایی به مراکز مشاوره و پیش روانشناس اینا مراجعه کنند، چون اینا شاید به نزد خود یک انسان نرمال باشه، اما معلوم دار که یک پدر معتاد یا شوهر معتاد با مشکلاتی که در خانواده ایجاد میکنه خانواده را متزلزل میسازه، در حد روانی زن را صدمه میزنه. پس خوب است که زنا و اولادا همچنان در کنار این که خود شخص معتاد مراجعه کنه، اینا همچنان خودشون باید برن به مراکز روانشناسی پیش دکتر روانشناس تا مشاوره دریافت کنن. و یک موضوع دیگه که من میخوام اشاره کنم که او زنی که شوهرش معتاد است باید از اون شرایط به سزای صورت بگیره، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه، چی از طرف اشخاص و دوستایی که در چهار طرف خود داره، باید اون شخص حمایت شه. ما من حیث یک انسان باید درد انسان دیگر را درک کنیم که چقدر او زنی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد زندگی میکنه چه زندگی پرمشکلات را داره. پس بنان به جای از اینکه ما برای او توصیه ازی را بکنیم که تو زن هستی در هر حالتش باید با شوهر بسازی، خب درست است هر انسان میسازه، اما در مرحله ای که اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه، پس چه خوب است که از طرف ما انسان ها همدردی صورت بگیره و از او شخص حمایت صورت بگیره و تا جایی که میتونیم درک کنیم. اگر ما میتونیم مشوره حقوقی بر از خانم بدیم، اگر ما میتونیم مشوره صحی بدیم، اگر ما میتونیم مشوره فامیلی ارائه کنیم برشون، هر مشوره ای که از دست ما میاد در این مراحل بسیار خوب میباشه. و از نظر ما اگر این راهکارها عملی شوه، به نظر ما که یک تاثیر در وضعیت زندگیشان به وجود خواهد آمد.
خب خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان.
تشکر از خود شما.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. در نخست در جغرافیای صنف 10 زلزله، عوامل آن و تأثیر زلزله بر محیط انسان ها را مطالعه می کنیم.
زلزله میشناسیم چی است و عاملش چیست؟ زلزله عبارت از لرزش خفیف یا شدید سطح زمین است که به طور محلی واقع شده، امواج آن به اطراف منتشر می شود. زلزله 3 علت مختلف دارد: عامل تکنوتیکی، عامل آتش فشانی و زلزله های پلوتیتیک. میایم اول عامل تکنوتیکی، ارتباط این ارتباط مستقیم با پلیت های مختلف قشر زمین داره که قشر زمین از یک تعداد پلیت های خرد و بزرگ تشکیل شده است که در اثر بی‌موازنگی یک پلیت مقابل پلیت دیگر حرکت کرده و زلزله را در همان محل با وجود میآورند. بعد میایم موضوع دیگر، عامل آتش پشانی. موضوع آتش پشانی ساحه وضوع و سلسله در مدیترانه آتش پشان های سواحل شرقی آسیا و سواحل غربی امریکا مثال های مهم و در تولید زلزله های آتش پشانی این منطقه محسوب می گرده. بعد میایم زلزله های پلوتونیک. در اصل فشار حرکت های سعودی در طبقه مگما بوده که در اثر گردش حرارت بعضی جاها را به زلزله مواجه می سازد، اما دو عامل اولی اضافه تر در سطح زمین باعث زلزله می شود. این هم نقشه زلزله که واقع شده. بیاین خطرات زلزله. زلزله را نمی شود پیش بینی کرد و زلزله باعث مرگ انسان ها و حیوانات می شود. پس خوب است که نکات زیر را رعایت نماییم. اول، تعمیرات در ساحه‌های زلزله خیز باید در دامان کوه و سرزمین های نرم و رسوب ساخته نشود. در شهرها نقاط پرجمعیت باید به بخش های جداگانه تقسیم گردد تا از خطرات زلزله محفوظ باشند. در استحکام زیر بناها، در زلزله ها تخریب منازل، آتش سوزی، حتی شکاف و در درز های در سطح زمین رخ می دهد. بنابر آن سیستم هشدار و رهنمایی در موقع زلزله حتمی می باشد. هم یکی از تصویری از زلزله. بعد میایم سنجش میزان زلزله. لرزش زلزله توسط امواج و امواج مختلف به اطراف انتشار می‌یابد و 3 نوع می‌باشد: امواج اولی یا پرایمری ویوز، امواج دومی ضربه و تکان، امواج سطحی ویوز سرفس. عالم جرمنی میزان شدت زلزله به این سلوها تقسیم بندی نموده است: زلزله بسیار خفیف، زلزله خفیف، زلزله متوسط، زلزله نسبتا شدید، زلزله شدید و زلزله بسیار شدید. میایم هر کدامش با تفصیل میخوانیم. حوزه های زلزله خیز کشور. حوزه شدید زلزله از پامیر شروع شده، حصه زیاد ولایت بدخشان، نورستان و کندوز را در احتوا می گیرد. پس از آن در جنوب ولایت بلخ و جوزجان امتداد می یابد. بعد میایم حوزه زلزله های متوسط. در ولایت شمال افغانستان و ولایت مرکزی و امتداد دریاهای هریرود به ملاحظه می رسد. و حوزه زلزله های خفیف در جنوب پکتیا، شمال قندار، شمال شرق هلمند و همچنین در شمال ولایت بادغیس و هرات زلزله با شدت کمتر صورت گرفته، خطرات آن کمتر می باشد. حوزه زلزله در آن که وجود ندارد. این از ولایت قندار تمام حصه مرکزی و جنوبی ولایت هلمند، امروز جنوب بهار و فرا را در بر می گیرد. بعد میایم سیلاب. سیلاب جریان آب باران است که به طور غیر مترقبه از دریاهای کوهستانی به حرکت میافتند. انواع سیلاب. 4 نوع سیلاب قابل توجه است. اول، سیلاب های هموار یا فود فلش در اثر بارندگی موسمی و بارندگی های استوایی باعث بلند آمدن سطح آب می شود و خسارات محلی دارند. دوم، سیلاب های دریایی فلود ریور در اثر بارندگی ها دریای طوفانی و طغیانی شده در اطراف خود باعث تخریبات می گردد. و سوم، سونامی است که سونامی در اثر طوفانی های سیاکلونی و زلزله های طوفانی شده و جز بحری سیلاب های محلی در سواحل تشکیل میدهد، بسیار تخریبی میباشند. 4 سیلاب که در اثر ترکش جهیل های یخچالی در سلسله کوه های همالیا و تیانشان زیادتر به نظر میرسد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال می کنین. در جغرافیای صنف 11 هم استاد برای ما انرژی را تشریح می کند. در بحث انرژی، تنوع انرژی در قرون مختلف را می‌خوانیم و به اهمیت آن در زندگی انسان پی می‌بریم.
اولین موضوعی که می‌خوانیم راجع به انرژی و اهمیت آن در جهان است. در کار میتونیم بگیم انرژی هر چیزی که قابلیت کار و تحرک را داشته باشد به نام انرژی یاد میشه، یعنی در کل دارای چی؟ دارای انرژی هست. یا به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم تعریف کنیم قابلیت کار کردن را چی میگم؟ انرژی. انرژی در حقیقت تحرک و جنبش هست که این تحرک ساحه وسیع از بخش های صنایع، تجارت، حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر میگیرد. در قرون وسطی انسان ها از انرژی آب، باد استفاده میکردن، واسیاب های بادی، واسیاب های آبی به بادی را به کار میداختن که در قرن 18 هم ماشین بخار اختراع شد. منابع مهم تولید انرژی عبارت از زغال سنگ، نفت، گاز و غیره می باشد. انرژی انواع مختلفی دارد و از منابع مختلفی مانند آب، باد، آفتاب به دست می آید. همچنان انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی نیز وجود دارد. برق. انرژی برق از منابع مختلف به دست می آید که از آن جمله می توانیم برق آبی، بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی را نام ببریم که بعضی از آنها با هم دیگر میخوانه مانند برق آبی. آب منبع بزرگ و ارزان تولید برق در جهان هست که فراوانی دائمی و جاری بودن آنها یکی از عوامل تولید خود برق هسته و همچنین موجودیت نشیب‌های تند در مسیر دریاها میتونه یکی از عوامل خود تولید برق آبی در جهان باشه. برق بادی امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط بادها برکت میفتد میتونه تولید بشه که سریع‌ترین راه تولید برق هسته و همچنین توربین های بادی و وسایل مشابه به آن ارزان‌تر و به پرکاربردترند. انرژی آفتاب. آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین است که انرژی که به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. پس آفتاب منبع بزرگ انرژی در کره زمین هست که انرژی آن به شکل نور و حرارت به زمین میرسد. انرژی آفتاب را می توانیم با استفاده از صفحه ها و آینه های مخصوص ذخیره کنیم و برای تولید برق و تامین گرما از آن استفاده کنیم. برق هسته‌ای. برق هسته‌ای قدرتی هست که در کوچکترین ذرات جهان یعنی اتم ها محفوظ شده است. که مواد سوخت انرژی هسته‌ای که در ریاکتورهای اتمی به کار می رود مقدار زیاد انرژی را تولید می کنند. بطری انرژی هسته‌ای این هست که با مواد سوخت کم انرژی نیرومندی تولید می کند و همچنان در حال حاضر کارخانه های برق اتمی در کشورهای پیشرفته جهان به کار افتاده که از آن جمله ایالات متحده آمریکا مقام اول را دارد. برق حرارتی. برق حرارتی تحول بزرگ در انکشاف و ایجاد کارخانه های صنعتی وجود آورده که برق حرارتی از سوخت آن زغال سنگ، دیزل، نفت و گاز تولید می شود. در دستگاه برق حرارتی زیادتر از چه استفاده میشه؟ از خود زغال سنگ قیری یا نرم استفاده میشه که به نسبتی که هم ارزان است هم حرارت زیاد تولید میکنه. نفت در جهان. نفت بقایای حیوانات و نباتات هست که در دوره‌های جیولوژیکی به مرور زمان زیر طبقات رسوبی قرار گرفته که در اثر فشار و حرارت و طول زمان باعث تشکیل نفت شده است. توسعه صنعت نفت در نیمه قرن 19 نتیجه افزایش تقاضا برای استعمال آن به صورت یک منبع روشنایی در اروپا باشد. نخستین چاهی که در ناحیه پنسیلوانیای آمریکا در سال 1895 میلادی حفر گردید، عمان 20 متر به روزانه در حدود 4 متر مکعب متر نفت از آن استخراج کنند. در کشور عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر، روسیه، ایران، افغانستان، اندونزیا و غیر نفت وجود دارد که عربستان نخستین کشور تولید کننده و بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است. آمریکا و ژاپن مهمترین وارد کنندگان نفت هستند. که نفت در جهان امروز مورد استعمال زیاد قرار می گیرد که از محصولات نفتی در تهیه الیاف مصنوعی، تولید الوسه، ساختن لاستیک مصنوعی، عطر، صابون رنگ‌ها، انواع پلاستیک و غیره استفاده می‌شود. گاز طبیعی. این ماده از فسیل‌های حیوانات عظیم‌الجثه که میلیون‌ها سال قبل زیر طبقات رسوبی قرار گرفته و اثر فشار و حرارت زیاد بدون هوا و گذشتن زمان تغییر شکل نموده و گاز تبدیل شد می شود که گاز طبیعی بعد از تصفیه برای مصرف سوخت و تولید حرارت به کار می رود و همچنین به صورت خام در کارخانه های پتروشیمی و مواد گوناگونی تبدیل می شود. گاز طبیعی امروز یک ماده مهم حیاتی هست که برای تولید انرژی حرارتی و روشنایی پخت و پز کردن منازل استفاده می شود. در ساختن مرکبات کیمیایی از آن استفاده می شود و همچنان می توانیم بگیم روسیه نخستین کشوریه که سهم مهم در تولید گاز طبیعی می باشد. بزرگترین حوزه های گاز طبیعی در نواحی دریای والگا، ساراتوف و مسکو قرار دارد. در خاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دارای ذخیره های گاز طبیعی می باشد. و همچنان ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان شمار می رود. زغال سنگ در جهان. زغال سنگ بقایای سنگ شده درختان هست که با تحولات دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات و طبقه های خاک قرار گرفته و با گذشت زمان طولانی بر اثر فشار و حرارت زیاد از حالت اصلی تغییر شکل نموده و در نتیجه به زغال سنگ تبدیل می شود. زغال سنگ خشک یا انتراسیت. این نوع زغال سنگ رنگ سیاه مایل به خاکستری داره که دارای 87 تا 94 فیصد کربن می باشد که حرارت زیاد تولید میکنن و مقدار دود و بخار و خاکستر آن کم هسته. زغال سنگ قیری. زغال سنگ قیری یا زغال سنگ سیاه بهترین نوع زغال سنگ برای تهیه کوک هست. کوک زغالی است که بدون دود میسوزد و حرارت زیاد تولید میکند. زغال سنگ نارس یا لگنت. این زغال سنگ نسبت به انواع دیگر زغال دارای وزن کمتر میباشد، بقای احجار و چوب هست که هنوز به طور کامل به کاربن تبدیل نگردیده است. زغال سنگ تور. این نوع زغال سنگ مشابه به زغال سنگ نارس یا قهوه‌ای می باشد که حرارت آن ناچیز هست و از نظر عمر جوان و تازه معلوم می شود. اروپا. تمام منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند واقع شده است که روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان شمار می رود و همچنان میکنه در آلمان استخراج زغال سنگ از حوزه های رور لنت و سار به دست میاد که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هست. انگلستان بزرگترین منبع تولید انرژی برای صنایع جهان به شمار میرفت، ولی در حال حاضر تقاضا برای خرید زغال سنگ انگلستان بسیار کمتر شده است. آمریکای شمالی. ایالات متحده آمریکا بزرگترین ذخیره های زغال سنگ جهان را دارا می باشد. از بزرگترین کشورهای صادرکننده آن می باشد. آسیا. ذخیره های زغال سنگ این قاره کمتر کشف شده است. در ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران، افغانستان نیز معدن های زغال سنگ وجود دارد. ژاپن نیز مقدار زغال سنگ دارد که در کارخانه های ذوب و آهن از آن کار می گیرند. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی. مهمترین این منابع چیه زغال سنگ در استرالیا وجود دارد که در جنوب شرقی آفریقا و آمریکای جنوبی به ویژه در کشور چینی زغال سنگ کشف شده است. استرالیا قسمت اعظم زغال سنگ را به ژاپن و کره جنوبی صادر میکنه که زغال سنگ در فابریکاهای تولید برق، خود گرم کردن منازل و حرکت ریل ها استفاده میشود. در صنایع کیمیایی مانند نیلون، پلاستیک، عطر، دواها و اشیاء ترکیبی استفاده می شود. موضوع بعدی توزیع جغرافی منابع انرژی هست که در آسیا در کشورهای مانند ژاپن، شمال، ویتنام، چین، هند، ایران و همچنین در طول خط سایبری و کوههای آن ذخیره های زغال سنگ یافت می شود که منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی کمتر می باشد. صرف 5% مجموع زغال استخراج شده جهان را تشکیل می‌دهد. در آمریکای شمالی، ولایات متحده آمریکا منابع بزرگ زغال سنگ وجود دارد. در آسیا منابع نفت در روسیه، شرق میانه، عراق، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت بیشتر تمرکز یافته است. در قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای عمده تولید کننده نفت در جهان است. خب، می این سر توزیع جغرافیایی گاز. ترکمنستان دارای ذخیره های بیشتر گاز در جهان است که ایالات متحده آمریکا چکار میکنم؟ ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده مثل کنندگان گاز در جهان به شمار میروند. توزیع جغرافیایی آب در جهان. 5 ناحیه‌ای که نیروی برق آبی بسیار توسعه یافته دارند عبارتن از اروپا، نواحی عربی جنوبی و مرکزی آن میباشند که قاره آمریکا، ایالات متحده آمریکا و در آسیا ژاپن هست.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در جغرافیای صنف دوازدهم امروز بحث زبان بیان میشود. در این درس پی خواهیم برد که با کدام زبان بیشتر در جهان تکلم صورت میگیرد و جغرافیای اصلی زبانهای مروج در جهان کجاست.
بحث در زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریبا به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که بنا به زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سمعی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی. این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هالندی و انگلیسی به قیده هست. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نباشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبان‌شناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات رسیده‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مصور می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته و کم ده پشت
هرچی رحمت باران خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست. اگر باران عشق جاری باشه، زندگی به تو بر من به نواییست.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، افتاد و کنده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. افتاد و کنده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
شب بیادی روی تو غوغا کنم، غوغا کنم، امشب بیادی روی تو غوغا کنم، غوغا کنم، دل را به دست غم دهم، بس شکوا از دنیا کنم. تو با عشق خود تنها شدم، امشب به یاد عشق تو با عشق خود تنها شدم. آنقدر زاری ها کنم تا سیل خون برپا کنم، امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم، دل را به دست غم دهم، بس شکوا از دنیا کنم.
من گویی که من دیوانم خندی بهش قپاک من گویی که من